آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بر بست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تو ثروتمند گرسنه بماند، بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما همراهان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. خوشحالیم که در یک سحرگاه دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های بیدار دلان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا در حدود تقریبا 90 دقیقه مهمان خانه های باصفا و سراسر نور شما عزیزان باشم. در سومین روز از ماه رمضان، ماه عبادت و بندگی هستیم. سه روز است که درهای آسمان گشوده است. رمضان نعمتی است بی پایان، چگونه می توان شکر این نعمت بزرگ را به جا آورد؟ همه نعمات الهی بزرگند و شکر همه آنها بر ما واجب است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ایمان دو نیمه است، نیمی صبر و شکیبایی و نیمی دیگر شکر و سپاسگزاری است. صبر بر طاعت و ترک گناه و شکر بر نعمتها. شکر حقیقی هر نعمت این است که از آن نعمت به نحو صحیح استفاده کنیم، آن را ضایع نکنیم و دچار اسراف در آن نشویم. اگر خداوند متعال زبان به ما داده است، آن را برای ذکر خدا و دعوت حق و سخن حق به کار گیریم و با مردم با ملایمت و مهربانی سخن بگوییم. با زبان غیبت کردن و تهمت زدن، درشت صحبت کردن و دشنام دادن، چشم را بر نامحرم و حرام گشودن، دست را به حق دیگران و دل را به گناه آلوده کردن، همه ضایع کردن نعمات الهی است. ما باید بدانیم و در همه حال به خود یادآوری کنیم که همه چیز را از خدا داریم. تمام وجود ما نعمتی است که خداوند بی هیچ مقدمه و درخواستی به ما عطا کرده است، پس شکرش بی هیچ مقدم و شرطی واجب است.
یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر.
یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت الرب العظیم، انت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان
حق خداوند منعم بر ما این است که تنها او را عبادت کنیم و هیچ کس و هیچ چیز دیگری را شریک او قرار ندهیم. گروهی از مردم به خاطر رسیدن به بهشت و گروهی دیگر برای در امان ماندن از عذاب جهنم خدا را می پرستند. حضرت علی علیه السلام این مردمان را تاجران و بردگان می داند. اما گروهی دیگر از مردم هستند که خدا را فقط برای شکر نعماتش عبادت می کنند و این عبادت آزادگان است، عبادتی که شایسته خدایی خداوند است. آزادگان در هر حالی که باشند فراموش نمی کنند که باید شاکر خداوند کریم باشند. آنها ذکر الحمدلله را هرگز فراموش نمی کنند، چه در خوشی و سلامت باشند، چه در گرفتاری و بیماری.
ان قوما عبد الله رغبتا فتلک عبادت التجار و ان قوما عبد الله رهبتا فتلک عبادت العبید و ان قوما عبد الله شکرا فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده.
امام حسین علیه السلام فرمود گروهی خدا را از روی میل به بهشت عبادت می کنند که این عبادت تجارت کنندگان است و گروهی خدا را از ترس دوزخ می پرستند و این عبادت بردگان است و گروهی خدا را به سبب شایستگی می پرستند و این عبادت آزادگان است که برترین عبادات است.
امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند کسی که به خاطر نعمتی بگوید الحمدلله، شکر نعمت را به جا آورده است. خداوند کریم در قرآن وعده داده است که اگر شکر گذار باشید حتما نعمات بیشتری به شما خواهیم بخشید. امامان معصوم علیه السلام نیز شکر گذاری را سبب زیاد شدن نعمت و دوری از فقر معرفی کردند و نعمتی را که شکران ادا نشود همانند گناهی می دانند که آمرزیده نگردد. توفیق شکر گذار بودن خود نعمتی است که خداوند بندگانش عطا می کند و شکر این نعمت مداومت بر شکر گذاری و ذکر الحمدلله است. امام صادق علیه السلام می فرمایند هر کس در آغاز روز 4 مرتبه بگوید الحمد لله رب العالمین، شکرانه آن روز را به جا آورده و اگر آن را در آخر شب بگوید شکرانه آن شب را نیز به جا آورده است. باید پیش از آن که نعمات الهی را از دست بدهیم شکرگزاران ها باشیم، چرا که نعمات دنیوی پایان پذیرند ولی همه آنها در قیامت شهادت خواهند داد که ما با آنها چه کرده ایم. هر نعمتی که شکر آن را به جا آورده باشیم شهادت خواهد داد که ما آن را ضایع نکرده و از مصرفان نبوده ایم و خداوند نعمت را بر ما افزون خواهد کرد، نعمتی که دیگر پایانی بر آن نیست.
حدیثی که میخوام رو بگم از دعوات قطب راوندیه، در حواشی مفاتیح هم آشقباس سومی نوشته این حدیث، پیدا کنید. در تمام نعمتهایی که خدا بهمون میده باید بگیم الحمدلله. غذا خوردی؟ سفره رو میخوان جمع کنن؟ بگو الحمدلله. الحمدلله. ماشین خوب گیره دومد؟ الحمدلله. رفیق خوب؟ الحمدلله. هم مواسه خوب؟ الحمدلله. اصلا هر نعمتی خدا بهت داد یه الحمدلله بگو. اخواب که بیداری شدی بگو چی؟ الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، هم خدا رو که من زنده کرد بعد از آنی که مرده بودم. شب که ما میخوابیم میبیریم دیگه، ان نومو اکل موت، ان حدیث داره خواب برادر مرگه، خواب با مرگ و تایی داداشن با هم. همونطور کما تنامون تموتون، همونطور که شب سرت رو متکا میذاری میخوابی مردن هم همینجوره، سرتی که متکا میذاری دیگه پا نمیشی. بله الحمدلله الذی عرفنی نفسه ولم یترکنی عمیان القلب. خدا رحمت کنی، یه آیه یزدانی داشتیم تعقیب نماز اینه میخوند، گفت هم خدا رو که ما رو قلبمون رو خودشو به ما نشون معرفی کرده، الله خودشو به ما نشونده دیگه، تو دل ما خدا میفهمی عالم خدا داره، این عالم خدا داره. حمد سوم، الحمدلله الذی جعلنی من امت محمد ولم یجعلنی من سایر. ولم یجعلنی من سایر الامم. حمد سوم اینی که حمد خدا رو که من از امت این پیغمبر قرار داد. واقعا اگه ما حالا شیعه نبودیم، مسلمان نبودیم، چی میشد؟ حمد چهارم، الحمد لله الذی جعل رزقی فی یده ولم یجعل رزقی فی عید ناس. حمد خدا رو که روزی ما رو دست خودش قرار داده، دست مردم قرار نده. اگه بنا بود ما الان زور بریم در خونه مردم نون بگیریم، گوشت بگیریم، بگیم ما نهار نداریم، به ما نهار بدیم، چقدر بد بود. حالا میریم خونه میریم غذا حاضر اومده، روزی ما رو خود خدا داده. روزی ما رو دست مردم قرار نده، خودش مو روزی میده، مردم واسطه. پنجم، الحمدلله الذی غفر ذنوبی. اینم خیلی مهمه. الحمدلله الذی غفر ذنوبی و ستر عیوبی ولم یحلقنی بین الناس. هم خدا را که ما را آمرزید و گناهان ما را مسور کرد، مخفی کرد، نذاشت بفهمن مردم ما چی کاره این. ششم هم بگم و بسه، الحمدلله الذی جعلنی من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین ولعنه الله. هم خدا را که ما را از شیعیان قرار داد. هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم.
دوستان ارجمند، همچنان با برنامه بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان، به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان با شما همراه هستیم. شما عزیزان هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه بر روی موج 5990 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. همراهان عزیز، وقت شما بخیر. اگر دو برنامه گذشته ما رو شنیده باشید، ما در برنامه امسال اراده کردیم ابعادی از زندگی شخصی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، وصی و جانشین بر حق پیامبر، داماد حضرت رسول اکرم و امام اول شیعیان جهان برای شما پخش کنیم. در دو سحر گذشته صحبت‌های حجت الاسلام کاشانی رو در این باره شنیدید. در سحر سوم توجه شما را جلب می‌کنم به ادامه این مبحث. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امشب ما در واقع آثار علم امیرالمومنین و جایگاه علمی حضرت. یه مختصری که فرصت داریم. آیه مبارکه 50 سوره انعام مطلع بحث ماست که حضرت حق اینجور می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. ای پیغمبر من، به اینها بگو خزائن و گنجینه ها و منابع فیض دست من نیست مستقلا. ما کنار خدا چیز دیگری نداریم. ولا اعلم الغیب، غیب هم من از خودم نمیدونم. ولا اقول لکم انی ملک، من فرشته هم نیستم، من یه بشرم. اما چی باعث میشه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اون همه مقامات داشته باشن؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، همه رو از جانب خدا من دارم. اگر من واسطه فیضم، گنجینه دار فیضم، همه رو از خدا دارم. اگر علم غیب میدانم آنچه خدا به من آموخته، استقلال در این عالم نداریم. بعد فرمود که حضرت حق، قل هل یستوی الاعمی والبصیر، پیغمبری که به او وحی میشه و چشمش باز میشه به همه چیز، با دیگرانی که ایمان به این حرفا ندارن، بینا و نابینا، آیا نابینا و بینا یکسانن؟ افلا تتفکرون. این آیه میخواد بفرماد که همه چیز از جانب خداست. ما هم عرض کردیم که از حیث عبودیتشون این همه مقامات و امیرالمومنین و پیغمبر علیهم السلام دارن. یه عزیزی گفته بود یعنی بقیه هم اینجور عبودیت کنن به این مقامات میرسن؟ بله، بنده عرض کردم بله میرسن، ولی به قول اون بنده خدا میگفت بنشین تا برسه. یعنی اون مقام عبودیت رو کسی نمیتونه برسه، بنا و بدالله اصلا ما همه ذیل اونها عبادت میکنه. اینجا حضرت حق میخواد بفرمایند اصلا بین پیغمبر من که گنجینه داره با دیگران هیچ نسبتی نیست که بخواید با او قیاس کنید. این چه قیاس زشتیه. یا قرآن کریم میفرماید هل یستوی الذین یعلمون، نهمین آیه سوره زمر، والذین لا یعلمون. آخه سوال استفهامش انکاریه، یعنی خیلی جواب واضحه. واقعا بین دانا و نادان، عالم و جاهل، اونم این عالمی که علم لدنی الهی داره با بقیه معلومه که فرق هست، و اگر کسی فکر کنه فرق نیست، یا بسیار بسیار جاهله یا معانده. لذا امام حادی صلوات الله علیه میره کنار قبر مبارک امیرالمومنین صلوات الله علیه روز قدیری، میفرماد فلعن الله من ساواک به من ناواک، خدا از رحمتش دور کنه کسانی رو که تو رو با دشمنانت همسنگ و هم ارزش و اینها پنداشتند. بعد اینو فرمود، خدا فرمود هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یکی از در واقع تلخی های این واقعه همین قیاس عجیب امیرالمومنین با دیگرانه. ببینید من یه مثالی میزنم، آیا شما یه خام فکری یه نادانی پیدا میکنید که بیان من بیچاره رو با امام زمان صلوات الله علیه مقایسه کنه؟ اگر کسی این کار بکنه، یا در نادانی او باید شما تعجب کنید رکورد زده، یا در عناد او. حالا ببینید، آیا میشه پیغمبر اکرم رو با دیگران قیاس کرد؟ دیگران همه سر سفره او بودن، ولی میخوام به شما بگم بله، همونی که خوندید از اون عالم بزرگ اهل سنتی گفت دشمنانش کاری کردن که همین امروز بعضی خیال کنن بعضی از یاران پیامبر از پیغمبر گاهی بهتر بلد بودن. اینا بیچارگی هایی است که بنی امیه و بنی عباس 600-700 سال سعی کردن مفاهیم رو جابجا کنن. یکی از تلخی های روزگار اینه که امیرالمؤمنین رو با دیگران قیاس کردن. اصلا به قول اون شعار بزرگوار، قاسو که ابا حسن بسوا که وحل به طود یقاس و ذر، علی جان تو رو مقایسه کردن با غیر تو، آیا کوه رو با ذره قیاس میکنه؟ اصلا جای قیاس هست؟ دیگرانی که وقتی سوال میکردن از اونها، اینا در الفاظ مونده بودن، کلماتو بلد نبودن، معنای لغوی آیاتو بلد نبودن، نه به ظاهرش و باطنش و بوتونش و حقیقتش و سایر حقایق. به همین اولیات وارد نبودن که وقتی روی منبر گفتش که از فردا هر کسی مهریش بیش از مهریه همسران پیامبر باشه، پولو میگیریم میرزیم بیت المال. حالا خوب نیست مهریه زیاد باشه، ولی ما که حق نداریم، اموال مردم حق الناسه. خانم پشت پرده گفت خدا چیز دیگری فرموده، آتیتم احداهن قنطارن، حتی اگر مبلغ زیادی باید پرداخت کنید اگر قرار بستید عهد بستید، فلا تأخذوا منه شیئا، حق ندارید چیزی ازش کم کنید. حرف شما رو گوش بدیم یا حرف قرآن رو؟ یه تفکری کرد گفت این خانومام که پشت پردن و درس نخوندن، چون اون زمان که مدرسه و اینا نه، من بیشتر بلدن. خیلی درده که امیرالمومنین صلوات الله علیه که جلوتر عرض میکنیم علمش رو از پیغمبر و حضرت حق گرفته، با دیگران قیاس بشه. این خیلی عجیبه، خیلی تلخه. لذا متاسفانه فضائل امیرالمومنین به خاطر اینکه انقدر انکار شده قیاسیه. امیرالمومنین مثلا دیگران فرار کردن در جنگ ها، امیرالمومنین فرار نکرد. دیگران ترسیدن، امیرالمومنین در جای پیامبر خوابید، فدای پیغمبر شد. دیگران اینو نمیدونن، یعنی هی باید قیاس کنیم. چرا؟ چرا باید قیاس کنیم؟ چون هی سعی شده امیرالمومنین انکار بشه. و متاسفانه فضائل امیرالمومنین قیاسیه خیلی برای ما. مثلا میگیم علم امیرالمومنین، زود میریم سراغ سلونی قبل انتفقدونی. امیرالمومنین صلوات الله علیه به چه کسانی مگر سلونی قبل انتفقدونی فرموده؟ بله علم حضرت عجیب غریبه، ولی من اگر برم یه مش بچه دبستانی فرض کنید بهشون میگم بچه‌ها هر سوالی دارید بپرسید، اصلا خب خود سوال خوب نصف علم. اون بچه‌ها بنده خدا سوالی نمیتونن از من بپرسن. بله. نمیخوام این کار کنم علم حضرت، میخوام بگم بالاتر از این حرفاست. اصلا اونها در اون سطح نبودن. مثل اینکه من به دانش آموز کلاس اول دبستان بگم انتگرال از من سوال کن. امیرالمومنین صلوات الله علیه فضائلش رو پیغمبر میدونه، و اون علم عجیبی که چند تا جمله ان شاء الله میخوام عرض کنیم، ما از سر ناچاری، از قربت امیرالمومنین، از مظلومیت حضرت که میگیم ابن مسعود صحابی برجسته رسول خدا میگفتش که ما اصحاب پیامبر در مدینه افضل اهل مدینه را علی ابن ابی طالب میدانست. خب معلومه این، او افضل از انبیاس، انشالله یه شب عرض میکنیم، به جز رسول خدا این کسی چیزی نیست. بله حالا نهایت بخوایم قیاس هم کنیم، بعد جمله امام حسن صلوات الله علیه رو بگیم که شب شهادت امیرالمومنین، شام شهادت امیرالمومنین اومدن با مردم صحبت کردن، مشکی پوشیده بود امام حسن، با بغض فرمود که لقد فارقکم بالامس رجل لا یسبقه الاولون، تو از این اغلب به علم، کسی رو از دست دادیم و شما رو ترک کرد که از اول خلقت تا حالا کسی در او در علم پیشی نگرفته بود. یعنی نه از اصحاب رسول خدا برتر بود. امیر المؤمنین رزق علم عالم دستشه، انبیا سر سفره او هستن سلام الله علیهم اجمعین. لذا اصلا ما نمیتونیم درک کنیم اون مقامو. و همیشه حسابش اینجوریه که انگار راجع به فرض بفرمایید بلا تشبیه استاد تمام یه رشته تخصصی چهار تا بچه دبستانی بخوان حرف بزنن. خلاصه اصلا اینی که ما بخوایم همونطور که خیلی سخیف ما پیغمبر رو بگیم پیغمبر اکرم اعلم از اصحابشون، معلوم به پیغمبر میرسید. اگر کسی بگه آقا اصحاب پیغمبر، ولی پیغمبر با سوادتر بود، با علمتر بود، میگه مثلا خیلی چیز واضحی گفتید. من میخوام بگم نسبت به امیرالمومنین صلوات الله علیه با دیگران به همین واضحیه. یه بابی در کتاب کافی شریف داریم، سه تا روایت توشه، هر سه معتبر، روایت دیگه هم فراوان داریم صحیحن. دو تا از اینا حضرت میان محضر امام صادق صلوات الله علیه، میگن چی جوری شد که علی ابن ابی طالب شریک علم رسول خداست؟ مرز کردم چطور میگیم اعلم بودن رسول خدا واضحه؟ امام صادق فرمود که این روایت عجیبه، لم یعلم الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم علما، خدا به رسولش پیغمبر علمی آموزش نداد، هیچ علمی، قرآن و سایر علوم، الا مگر اینکه و امره ان یعلمه علی، مگر اینکه دستور داد به علی بگو. حدیث منزلت داشتیم پارسال عرض کردیم، قرآن میفرمون اشرک و فی امری، و واضحه که شریک امر پیغمبره. لذا مرحوم کلینی اسم بابو گذاشته بابون ان الله عز و جل لم یعلم نبیه علما، اسم بابا این گذاشته خداوند علمی به پیغمبرش آموزش نداد، علمی ها نه فقط قرآن، علمی به قول طلبان نکره در سیاق نفت، الا امره ان یعلمه امیرالمومنین، مگر اینکه دستور داد به امیرالمومنین آموزش بده، و انه کان شریکه فی العلم، شد شریک پیغمبر. به پشتوانه این روایت در کتاب اعمالی روایت دیگه ای داریم که بعضی از حرفای شبای گذشته اون یه قدری روشن میشه. امام حسن علیه السلام فرمود که کان النبی اذا نزل علیه الوحی نهارا، اگر روز به پیغمبر وحی میشد صبر نمیکرد شب بشه، لم یمس حتی یخبر بهی علی، تا به امیرالمومنین خبر میداد، و اگر شب به حضرت وحی میشد اجازه نمیداد صبح بشه آفتاب طلوع کنه، در همون سحر به امیرالمومنین خبر میداد. یادتون عرض کردیم سحرها امیرالمومنین یه وقت خصوصی خاص داشت، یه بار روز یه بار شب. امیرالمومنین محضر پیغمبر میرسید، نجوا میکردن، همسرانش و رسول خدا میفرماد برید کنار، خانه امیرالمومنین میومد، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین علیهم السلام رو میفرمود شما باشید، اینا رو عرض کردیم. بله، نجوا چه میکردن؟ آن خدا دریافت میکرد، فیض به امیرالمومنین هم منتقل میکرد. لذا همونطور که علم رسول خدا فائق بر بقیه خلائق، علم امیرالمومنین هم همونطوره، منتها واسطه فیض برای امیرالمومنین صلوات الله علیه هست. لذا من الان سوال کنم، علم کتاب الله نزد پیغمبر هست یا نه؟ معلومه که هستی، خیلی واضحه. به همین ترتیبی که توضیح دادیم، امام باقر صلوات الله علیه فقط این آیه رو خوندن که قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، گواه رسالت تو ای پیغمبر خداست و این کتابی که نازل کرده و آن کسی که علم کتاب نزد اوست. از توضیحات معلومه امام باقر فرمود منظور ما اهل بیتیم و علیون اولنا و افضلنا و خیرنا بعد النبی، اول ما، رأس ما. این اول به معنای رتبه است نه به معنای زمانی، چون جای دیگه داریم که امیرالمومنین اول عالم در علم، با امیرالمومنین که از جهت خلقت تأخیر، خلقت ظاهری به این دونه تأخیر داره. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه علم کتاب الهی و علوم الهی مثل موم در دستش، لذا بر همین گفتیم امیرالمومنین. حالا آقا اینا عرض کنم خدمت شما که این علم عجیبی که امیرالمومنین داره، اولا آقا خیلی حرفای بزرگی امشب دادیم، ابدا من حرفهایی رو زدم که ما محرومیم از زمان امام زمان روحانا فدا، اگر ما دوره امام معصوم بودیم اینها رو بادیه نشینهای مدرسه نرفته بلد بودن. ام الخیر رفت پیش معاویه صداش کرد، اونجا گفت چی میخواید از جان علی از دنیا رفته هنوز لعنش میکنید؟ او کیه؟ پسر عم پیامبر، همسر دختر او، پدر فرزندان او، خلق من تینته، از تینت پیغمبر خلق شده، خصه او به سره، او رو ویژه اسرار خودش قرار داده، جعله باب مدینه علمه، باب مدینه علم پیغمبره، شاخص بین مسلمینه و هر کس بغض رو داشته باشه منافقه. اینو ام الخیر یک زن عادی در حضور معاویه گفته. این ما چیزی نمیگیم ما، یه وقتی خیال نکنن عزیزان ما داریم فضیلت میگیم مثلا خیلی عالم، اصلا چیزی نمیگیم. اصلا در واقع ماها آدمای عادی سطحی نداریم بخوام راجع به امیرالمومنین صلوات الله علیه صحبت کنیم. کسی هم که سطح داره مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و جایگاه داره، زبان و الفاظ این دنیا کفایت نمی‌کنه.
دوستان عزیز وقت شما بخیر. آنچه شنیدید سخنان حضرت حجت الاسلام کاشانی بود که در مورد علی علیه السلام مطالبی رو برای شما ایراد فرمودند. همچنان با بیدار دلان از صدای خراسان با شما همراه هستیم.
ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یار
حضرت قبر.
رمضان ماه خدا از راه رسیده تا یاد پروردگار و هستی و خالق جهانیان در دلها جوانه بزند و آنان را که تنها خدا را می‌پرستند و تنها از او یاری می‌خواهند از چنگال شیطان و خواهش نفسانی نجات بدهد. خداوند متعال ماه مبارک رمضان را ماهی قرار داده که دلها به سوی پروردگار بیشتر تمایل پیدا کند و این موقعیت بسیار ارزشمندی است که همه باید از آن استفاده کنیم. در این ماه عزیز به واسطه این که فرد روزه‌دار سعی می‌کند گناه نکند، یاد خدا و توجه به پروردگار بیشتر می‌شود. همانطور که ناپاکی‌ها و آلودگی‌های فرش، پنجره، دیوار و لباس را از بین می‌بریم، می‌بایست با فرارسیدن ماه مبارک رمضان به عیب‌های درونی خود توجه کنیم و خانه دل را از هر گونه زشتی، کینه، غم‌ها و حسرت‌های دنیایی پاکسازی کنیم. شیطان در همه حال در کمین است تا با توجه دادن انسان به مادیات بی‌ارزش دنیوی او را از خداوند دور کند و به دره انحراف بکشاند. ماه رمضان فرصتی است که انسان به چیزهایی که مایه سعادت او می‌شود تفکر کند و بر اساس آن برخی آمال و آرزوهای پوچ را دور بریزد و برخی اهداف ارزشمند را دنبال کند و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی نماید و مسیر زندگیش را بر اساس آنها تنظیم نماید. و همین دلیل که میگویند یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است.
الله أكبر وحده لا إله إلا هو
دوستان عزیز وقت شما بخیر. طاعت عباداتتون انشاءالله که مورد قبول حق تعالی قرار گرفته باشد، بنده و همکارانمون را در صدای خراسان از یاد نبرید، محتاج دعاهای شما هستیم. ماه رمضان ماه فرصتی است که همه باید به اصل وجود خود توجه کنیم، خانه دل را آباد کنیم و آن را از هر گونه پلیدی پاک کنیم و از هر نوع کینه خالی سازیم و شکر گزار باشیم. این ماه فرصتی است تا انسانهایی که وابستگی‌های دنیوی آنان را زمینگیر کرده از جا برخیزند و این رشته‌های وابستگی به دنیا را پاره کنند. جایگاه واقعی آدمی دل اوست، نه موقعیت‌های دنیوی و امکانات مادی. از این روز که می‌گویند دل انسان بهشت و جهنم اوست، که اگر پاک و نیکوکار زندگی کند او بهشتی و خداگونه شود و اگر اهل دشمنی و معصیت باشد آتش از درون دل او شعله می کشد و می تواند جهنمی را برایش فراهم کند و او را به سوی آن شعله ها فرا خواند. ماه مبارک رمضان ماه خودسازی و ماه خانه تکانی دل است تا خود را پاک و تطهیر سازیم. زیباترین و کاملترین نوع تغییر و خانه تکانی شیوه‌ای است که قرآن کریم برای آدمی ترسیم کرده و همان جبران بدی‌ها با خوبی‌ها و پذیرش توبه و بازگشت انسان است، چنان که در آیه 70 سوره شریفه فرقان می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. صدق الله العلی العظیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. مگر آن کسانی که از گناه توبه کنند و عمل صالح به جای آرند، پس خدا گناهان آنان را تبدیل به حسنات گرداند و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. چنین تغییر و دگرگونی باعث می شود که خداوند متعال نه تنها گناهان را ببخشد، بلکه خطاهای گذشته را به عمل صالح تبدیل نماید. بنابراین همان گونه که روزه زباله‌ها و مواد اضافی و جذب نشده بدن را می سوزاند و در واقع بدن را خانه تکانی می کند، ما نیز وظیفه داریم روحمان را از آلودگی‌ها و زشتی‌ها پاک کنیم و نقص‌های درونی خود را که به واسطه گناه و کردار ناپسند به وجود آمده بزداییم.
لطفاً با وضو وارد شوید. با وضو وارد شوید.
لا یمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل العالمين
تنزيل
من حكيم خبير
كتاب زندگی
اتبع ما اوحي اليك من ربك
کتاب هدایت،
هدل للمتقین،
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
دوستان ارجمند، یکی از اعمالی که در این ماه بدان سفارش فراوانی شده است تلاوت قرآن مجید می باشد. ماه رمضان فرصت مناسبی است تا انسان انس و الفتی با این کتاب الهی داشته باشد و با تدبر و تفکر در آیات خداوند در حد توان خود به معارف آن پی ببرد. امیرالمومنین علی علیه السلام در سخنی می‌فرماید: بر تو باد تلاوت قرآن در هر روز شب و گاه و بیگاه، و بر تو باد عمل به قرآن و التزام به فرائض دینی و دستورات آن، زیرا قرآن عهدنامه خدا در میان مردم است و برنامه سعادت است و هر فرد مسلمانی باید در برنامه و پیمان الهی در هر فرصتی با تدبر نگاه کند. احادیث و روایات بسیاری از بزرگان دین اسلام ذکر شده که در آن به خواندن قرآن توصیه‌های فراوانی شده است و آدابی برای خواندن آن ذکر گردیده. در خود قرآن نیز آیاتی به چشم می‌خورد که انسان را به خواندن قرآن و تدبر در آن تشویق کرده است. در سوره شریفه صاد آیه 29 می‌خوانیم: این کتابی است پر خیر و برکت، بر تو نازل کردیم تا در آیات آن تدبر و اندیشه کنند و خردمندان از آن تذکر یابند. قرآن یک دستور العمل برای زندگی مطلوب است و ماه رمضان فرصت نیکویی برای شناخت تعالیم آن است. قرآن به منزله آب زلال و آفتاب تابانی است که تمام آحاد بشر برای ادامه حیات معنوی خود با آن نیازمندند. هر چقدر از این چشمه زلال الهی فاصله بگیریم و از آن دور شویم، در واقع از مایه حیات معنوی فاصله گرفته ایم، و هر چقدر که انسان در برابر انوار این چراغ روشنایی بخش قرار بگیرد، به زندگی خود تراوت، تازگی، معنا و جهت می بخشد. کسی که مزین به تربیت قرآنی شود، انسانی با نشاط و با بصیرت و آینده نگر است که در همه ابعاد زندگی خود از دستورات متعالی اسلام تأثیر می پذیرد. امید است که در این ماه روحانی که ثواب قرآن بسیار زیاد است، از این کتاب آسمانی رهتوشه‌ای برای زندگی دنیا و آخرتمان برداریم و در مسیر قرآن گام برداریم. دوستان عزیز، در این لحظات سراسر نور و رحمت توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن آیاتی از سوره شریفه صاد و در ادامه تفسیر بخشی از این آیات توسط حضرت حجت الاسلام محسن قرائتی. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عز وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن قال الكافرون هذا
طير محشورة بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سوره صاد در مکه نازل شد، 88 آیه داره و اسمش هم که سوره صاده، چون آیه اولی صاده و در این سوره نام جمعی از پیغمبرها برده شده و به زندگیشون اشاره شده و آخر سوره هم مسئله سجده فرشتگان به آدم مطرح شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. به نام او را قبول دارم، بهش ایمان دارم، ازش کمک میخوام، به او توکل دارم، به او پناه میبرم، از او استمداد میکنم. سرچشمه رحمت است، هر کسی هم رحمی دارد سرچشمش اونه. بخشنده مهربان است، ما هم ممکنه چیزی به کسی ببخشیم اما توقع داریم. کادو میبریم که کادو بیارن، دونه میدیم به مرغ که تخم مرغشو برداریم، علف میدیم به گاو که شیرشو بدوشیم. ما هم گاهی بخشش داریم اما دنبال بخشش مهربانه نیست، اقتصادیه، توجیه اقتصادی داره. دونه میکنیم زیر خاک تا خوشه برگرده. خداوند بخشنده مهربانه، چیزی رو نمیبخشه که بعد چیزی رو ازش بگیره. صاد و القرآن ذلک. صاد از حروف مقطعه هست که این رازی است بین خداوند و خداوند، بین خداوند و پیغمبر. و القرآن ذلک، سوگند به قرآنی که دارای ذکر است، پنداموز است. این قرآن تا تو این سوره چند جا فرموده که ما ذکریم. یه جا میگه قرآن ذکره، مثل همین جا ذکر. جای دیگه میفرماد که ذکر و مبارک، ذکر برکت هم داره. یه جا میگه برای همه جهانیان ذکره، ذکر للعالمین. یه جا میگه ذکر در دسترس همگان است. ولقد یسرنا القرآن للذکر، روان گفتیم تا این ذکر در دسترس باشه. یعنی خداوند یه قرآن رو گفته هم ذکره، هم ذکر همه جهانیان است برای همه تاریخ، هم با برکت است و هم دست دست است. خب قرآن ذکر این چه؟ یعنی قرآن نعمت خدا رو به یاد آدم میندازه، ذکر الله. قیامت رو به یاد آدم میندازه، ذکر معاد. تاریخ انبیا رو برای آدم بیان میکنه، قصص امت ها رو بیان میکنه، دستور به عبادت میده که خودش ذکره، موعظه هاش ذکر است، تاریخش ذکر است، یاد خداش ذکره، یاد قیامتش ذکره. ولی قرآنه به ذکر، سوگند به قرآنی که دارای ذکر است. خب حالا آیه بعد چی میگه؟
بل الذین کفروا فی عزت و شقاق.
قرآن رو فرستادیم برای تذکر، اما افراد کافر فی عزت و شقاق، نفوذ ناپذیر و سرکش هستن. عزت همیشه خوب باشه، همیشه بد. عزت یعنی نفوذ ناپذیری. گاهی سرچشمه عزت به جاست، مثل میگیم ان العزت لله، یعنی خدا نفوذ ناپذیره. مؤمن ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. مؤمن عزیزه، یعنی نفوذ ناپذیره. پولش میدی ازش ابدا بگیری رشوه نمیگیره، تلفنش میکنی میترسونیش که دست از هدف خوبش برداره، دست از هدفش بر نمیداره. این عزت، عزت خوبیه که میگن مؤمن عزیزه، خدا عزیزه، پیغمبر عزیزه. یه عزت یه دندگی و لجبازیه، یعنی هرچی موعدش میکنی مقاومت میکنه. این عزت یعنی خلاصه این بده. قرآن عزت رو هم برای کفار گفته هم برای مؤمنین. مؤمنین عزیزن، یعنی با تهدید و تشویق، یعنی در روح مؤمن نمیشه نفوذ کرد. با پول و پارتی و تلفن و تهدید و تطمیع نمیشه مؤمن. مؤمن خودش به کسی نمیفروشه، نفوذ ناپذیره. اینجا که میگه کفار فی عزتن، کفار عزتن یعنی کفار لجبازن. پس عزت یعنی نفوذ ناپذیری، یعنی نمیشه درش نفوذ کرد. حالا اگر باطل میخواد نفوذ کنه شما قبول نکردی، این خوبه. اگر حق به شما میگن حق رو قبول نکرده، این بده. خلاصه هر سفتی خوب ارزش نداره. یه وقت چوب سفته، خب این خوبه، اولش دوام داره، در و پنجره شد چند قرن داره چوب. یه وقت قلب سفته، یعنی هرچی موردش کنی پس میزنه. پس خلاصه عزت این سفتی، نفوذ ناپذیری. نفوذ ناپذیری در موارد خوبه، در موارد بد. فی عزت و شقاق. کلمه شقاق به اختلافایی میگن که به جدایی میانجامه. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز، تفسیر آیاتی از سوره شریفه صاد رو شنیدید توسط حضرت حجت الاسلام محسن قرائتی. امیدوارم که مورد توجه و نظر شما عزیزان قرار گرفته باشد. همچنان با ما همراه باشید.
یا رب، یا رب، یا رب،
صمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا إنك أنت السميع العليم.
Yeah.
سحرخیزان و بیداردلان گرانقدر، کم کم به پایان سومین برنامه از مجموعه بیداردلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان و مناسبت ایام ماه مبارک رمضان رسیدیم. در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به دعای روز سوم ماه مبارک رمضان.
اللهم ارزقنی فیه الذهن و التنبیه و باعدنی فیه من الصفاحة و التنبیه و اجعلنی نصیبا من کل خیر تنزلو فی بجود که یا اجود الاجودی.
الهی آمین یا رب العالمین. همراهان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. امیدواریم که مطالب مطرح شده در این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. در پایان ضمن خداحافظی از همه شما دوستان، توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان. تا سحرگاهی دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كل اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذي وكل علمك نافذ اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك أسألك بقولك كل اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأعظمه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كله اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم اللهم أسألك بمنك كل اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك اللهم إني أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به لي حين أسألك فأجبني يا الله. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا ربي يا ربي يا رب، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني، وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفي، فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولا دعوت غيره، لم يستجب لي دعائي. والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولا أخلف رجائي. والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني. والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني. والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي، فربي أحمد شيء عندي